خلاصه ایران یه استثناست دیگه، باید هر کسی که بخواد سود بکنه توی حالا خرید هر خودرویی باید سعی بکنه خودرویی تهیه بکنه که بعداً هزینه استهلاک و ایناش هم بتونه بپردازه. البته این توی دنیا وجود داره که همچه کالایی که مصرف میشه حتی خونه تو کشورهای آسیای جنوب شرقی،
بله،
اصولا خونه رو شما سال بعد که میخواین کرایه بکنین کرایه خونش ارزون تره به خاطر اینکه
استهلاکش
نهاز شده. اینجا برعکس، اینجا برعکس دیگه، اینجا
هزینه ها افزایش پیدا
کرده. خودروی 7 تومانی 20 تومن بالای قیمت اینجا الان داره فروخته میشه.
خیلی ممنونیم استاد زرباییان،
متشکرم که ما رو همراهی کردید. به ایستگاه پایانی رسیدیم.
تمام این مسیر رو هر روز با شما از آغاز گام برمی‌داریم
و هر روز با شما به پایان مسیر می‌رسیم.
به ایستگاه پایانی.
ایستگاه پایانی ناامیدی.
ایستگاه پایانی در گذشته زندگی نکردن.
ایستگاه پایانی، این ایستگاه پایانی فردا یه شروع بهتر رو رقم می‌زنه.
در کنار شما و در پناه خدا.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
مردم واقعا خوب تحت فشارن. ما این رو درک می‌کنیم، می‌دونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستقر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مهر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی‌تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافت، برنامه رهیافت امشب رو تقدیم میکنیم. ایام سفر و ایامی که نزدیک میشیم به 28 سفر و در آستانه سالروز شهادت امام رضا علیه السلام هم هستیم، برنامه رو با صلوات خاصه بر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام تقدیمتون میکنیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مرسلتم متواترتم مترادفتم كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
خب صلوات خاصه امام رضا علیه السلام تقدیم شما شد. پیشا پیش من تسلیت میگم 28 صفر سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شنبه که شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت از امام رضا علیه السلام هست. از امام رضا گفتیم و صلوات خاصه حضرت رو تقدیم شما کردیم. امروز حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مهمانانی داشت، شهدای مدافع حرم.
رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو.
بله، شهدایی که در خانتومان سوریه به شهادت رسیدن، شهدای مدافع حرم، و امروز در حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام طواف داده شدن و به محل زندگیشون رفتن.
تقدیم نگاه لحظه‌ای برگردیم یا زینب، از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما، شهیدی آوردن یا زینب مدد، یا زینب مدد.
خب برنامه رو با یاد علی ابن موسی رضا علیه السلام و شهدای مدافع حرم آغاز کردیم و امروز 39 سالگرد تأسیس یکی از 17 دستگاه نظارتی کشور هست، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد نظارتی، دستگاه قضایی و جناب حجت الاسلام درویشیان رئیس محترم این سازمان که سالیان متمادی محل خدمتشون در دستگاه قضایی شهر مقدس مشهد بوده، الان روی خط ارتباطی ما هستن. جناب حجت الاسلام درویشیان رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بنده هم عرض سلام دارم و خدا قوت به شما و عرض سلام به شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سلام علیکم شما، خیلی متشکرم. جناب آقای درویشان، ما از شهدای مدافع حرم گفتیم، میخوایم از مدافعان سلامت و شهدای حوزه سلامت و خدمت هم بگیم. سازمان بازرسی قاعدتاً بایستی ورود کنه به حوزه‌ای که مدافعان سلامت همچون مدافعان دوران دفاع مقدس دارن دفاع میکنن از سلامت و جان مردم. تو حوزه بهداشت و درمان آیا چالش جدی وجود داره؟ سازمان بازرسی آیا ورود کرده به این حوزه یا خیر؟
من ابتدا گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای
درود بر شما،
به ویژه این شهدایی که امروز در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و سنا متبرک شدند و نورانی تر شدند. واقعا هر قطره خونی که از این عزیزان بر زمین جاری میشه و هر شهیدی که به خیلی شهدای چه مدافع حرم چه مدافع سلامت اضافه میشه، مسئولیت همه مسئولین در هر سطحی سنگین‌تر میشه و گرامی داشته یاد و خاطره اونها به خدمت صادقانه بیشتر به مردم عزیز و خوب ایران اسلامی هست.
بله،
سازمان بازرسی که 19 مهر یومین سالگرد تشکیلش رو داشتیم، از جمله مهمترین دستگاه های نظارتی کشور و زیر نظر رئیس محترم قوه قضاییه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح همه قوانین در دستگاه اجرایی و حسن جریان امور رو بر عهده داره. ما در همه زمینه‌ها، چه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اقدامات و عملکرد قابل قبولی در این یک سال و نیم دوره تحولی قوه قضاییه داشتیم که جمله اقداماتی که جناب ولی هم اشاره کردی در حوزه مقابله با بیماری کرونا است. از همون روزهای اولی که بحث شیوع این ویروس مطرح شد، حتی قبل از اسفند سازمان بازرسی وارد عمل شد نسبت به ایجاد کف‌سنج‌ها در فرودگاه‌ها و در مراکز ورودی، مبادی ورودی کشور اقدام کرد، پیگیری کرد، انجام شد.
بله.
و در کل کشور همه همکاران ما در بازرسی‌های استان‌ها به صورت ویژه موضوع کمک به کادر درمانی و کسانی که در حوزه سلامت و در جبهه مقابله با این بیماری تلاش و جهاد شبان روزی میکنن قرار گرفتن. حتی ما در ایام تعطیلات نوروز هم بازرسی های ویژه ای رو داشتیم و گروه هایی از همکاران ما به صورت ویژه شبان روزی در ایام تعطیلات نوروز فعال بودن. اقدامات مؤثری رو ما پیگیری کردیم، از جمله رفع مشکلاتی هم در حوزه تحقیقات و تولید داروهای مرتبط با کرونا، کمک به رفع مشکل برخی فعالیت‌های تحقیقاتی در حوزه کرونا مانند تحقیقات واکسن، دارو و ایمنی درمانی، پیگیری منتج به تخصیص و پرداخت 3000 میلیارد تومان از مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی، مطالبات دارویی و تجهیزات پزشکی شرکت‌ها، جلوگیری از بعضاً آزمایش‌های غیر ضروری و سفارشی ویروس کرونا و پیگیری در تولید و توزیع اقلام بهداشتی و سایر مواردی که اگر بخوایم توضیح بدیم فرصت بیشتری رو می‌طلبه.
بله، خیلی متشکرم. بحث نظام پرستاری هم هست آقای درویشیان عزیز. به حال پرستاران در کنار سایر پرسنل درمانی در زمره مشاغل سخت محسوب میشن. خب سالیان متمادی است که قانون بحث مشاغل سخت رو و وضعیت این پرستاران عزیز رو تکلیفشون رو روشن کرده، اما به اجرا گذاشته نمیشد این قانون. قاعدتا باید نهادهای نظارتی در این حوزه ورود کنن. سازمان نظام پرستاری به اون تعهد قانونی که سالیان متمادی است به تصویب رسیده و عمل نشده عمل کنه. اگه تو این حوزه هم کاری صورت گرفته جناب درویشیان؟
ما یک مأموریتی رو چند ماه پیش ریاست محترم قوه قضاییه راجع به بررسی مشکلات نظام پرستاری
بله.
به سازمان بازرسی محول فرمودن که بله. از همون روز اول همکاران ما پیگیری کردن، هیئتی رو تشکیل دادیم و یک بازرسی مفصلی رو راجع به شناسایی آسیب‌ها و مشکلات حوزه پرستاری احصا کردیم. گزارش تفصیلیش رو هم به حوزه وزارت بهداشت و درمان و هم به بخش‌هایی که مرتبط بوده، مثلا مربوط به تأمین اعتبار به کارگیری و استخدام 10000 نفر در وزارت بهداشت بوده، گفتیم که خب خوشبختانه اقداماتی در رابطه با صدور مجوز تأمین اعتبار به کارگیری این 10000 نفر صادر شد.
بله.
و نهایی شدن تعداد 4043 مورد استخدام های جامعه پرستاری و تسهیل فرایند گزینش و به کارگیری پرستاران با اولویت حالان ایام شیوع ویروس کرونا، تسهیل و تسریع دسترسی کارکنان درمانی از جمله پرستاران در محیط کار به وسایل حفاظت فردی با پیگیری سازمان، برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان درگیر در مقابله با ویروس کرونا، همچنین ابلاغ تخصیص 2000 میلیارد تومان برای پرداخت معوقات و مطالبات کارکنان بخش سلامت در شهریور 99. اما مشکلات جامعه پرستاری فراتر از اینها هست و بعضا نیازمند به برخی اصلاحات ساختاری و همچنین تأمین اعتبارات بیشتر
دست.
به ویژه در این وضعیتی که ما شاهد افزایش ابتلاع به ویروس کرونا هستیم که واقعا کادر درمان علی‌رغم همه ایثارگری‌هایی که دارن میکنن واقعا بخششون خسته شدن، باید حتما نیروی کمکی به اینها اضافه بشه. مشکلاتشون به ویژه مشکلات تأمین نیازهاشون و اعتباریشون، پرداخت هایی که باید به موقع بهشون داده بشه دنبال بشه و ما مرتب پیگیر رفع این مشکلات و پیشنهادهایی که در گزارشی که تهیه کردیم به مسئولین مربوطه رو داریم و پیگیری میکنیم و امیدواریم که انشالله مسئولین محترم دولتی هم توجه ویژه و بیشتری به جامعه پرستاری و کادر درمانی داشته باشه.
انشالله. شنوندگان عزیزمند، اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. امشب در خدمت جناب حجت الاسلام آقای درویشیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور هستیم، یکی از 17 نهاد نظارتی در کشور و زیر نظر قوه قضاییه. در بخش دوم برنامه احتمالاً از ساعت 8:30 دقیقه به بعد ان شاء الله بحث تحریم‌های بانکی رو بهش خواهیم پرداخت. جناب درویشیان، ما معمولاً سوالاتی می‌خوایم از جناب عالی بپرسیم که تو مصاحبه‌های مختلف از شما پرسیده نشده یا کمتر بهش پرداخته شده. بحث کرونا و موضوع آموزش و پرورش، آموزش های این روزها، این که چقدر دانش آموزان الان تو حوزه فضای مجازی میتونن ورود کنن، چقدر استفاده میکنن. به تعبیری بگیم قانون مادر و سند راهبردی تحول در آموزش و پرورش به خصوص تو ایام کرونا چطور داره اجرا میشه، به ویژه در حوزه تربیت؟
سند تحول نظام جامعه آموزش پرورش یکی از اولویت‌های نظارتی ما بوده در سال جاری و در همه ابعادش همکاران ما ورود کردن، نتایجی هم داشته. از جمله یکی از مشکلاتی که ما تو کشور در رابطه با اشتغال داریم بحث عدم مهارت لازمه دانش آموزان هست بعد از فارغ التحصیلی، که ما پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهارت رو متشکل از سازمان فنی حرفه‌ای، دانشگاه فنی حرفه‌ای و دانشگاه جامعه علمی کاربردی دادیم و باید گزارش تحقق میزان سند تحول به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه بشه که ما پیگیری کردیم که این کار صورت بگیره. در وضعیت فعلی خب قاعدتا اون اهدافی که در سند تحول نظام جامعه آموزش پرورش پیش بینی شده به دلیل ویروس کرونا امکان تحقق همه اون اهداف در وضعیت فعلی به ویژه بحث پرورشی و تربیتی که به دلیل اینکه عدم حضور اکثر قریب به اتفاق دانش آموزا در محل مدارس اتفاق نمیفته قاعدتا خیلی کمرنگ شده و حتی تأثیر قابل توجهی در کیفیت آموزش هم این فضای مجازی داشته.
یعنی
که مشکلاتی هم توی ارتباط دانش آموزان از طریق فضای مجازی ما شاهدش هستیم. همه در واقع دانش آموزان امکان این برقراری رو ندارن و البته خب تلاش هایی رو وزارت آموزش پرورش کرده و دولت کرده که این ارتباط حتی امکان برقرار بشه، اما مشکلاتی رو ما شاهدش هستیم و خب البته میدونین بسیاری از دانش آموزان هم حضور پیدا نمی کنن سر کلاس به صورت مجازی است که حتی همون حضور فیزیکی هم با توجه به حاکم بودن وضعیت روانی این شروع بیماری مثل وضعیت عادی امکان هم تعلیم و تربیت وجود نداره، که امیدواریم هر چه زودتر این ویروس منحوس از بین بره تا در شرایط عادی هم ما بتونیم بیشتر اهداف سند رو تعقیب بکنیم و دنبال بکنیم و هم کیفیت آموزش انشالله ارتقا پیدا کنیم.
انشالله. جناب دربیشیان، در چند ماه گذشته البته از اسفند، بهمن و اسفند، فعالان و بهره برداران حوزه مرغ و تخم مرغ گله می‌کردن از اینکه نهادهای دامی منظم وارد کشور نمیشه، به موقع به دست ما نمیرسه. شاید حدود 37% 57% کنجاله سویا و 36% اگر اشتباه نکنم ذرت ما کاهش واردات داشتیم. یه بخشش برمیگشت به مشکلات ارزی ما، یه بخش هم برمیگشت به چالش های زنجیره در واقع تأمین مرغ و تخم مرغ که تلاش کردن مسئولان برطرفش بکنن، اما خب حالا برطرف شد و نشده. توی همچه شرایطی آقای خوابازی همت کردن و خط مرغ لاین رو راه اندازی کردن، کاری که قول داده بودن تا آخر دولت انجام بدن، شروع کردن این کار رو. مرغ لاینی که نژادش ایرانیست، نژاد آریان، مرغ آریان، و هم صرفه‌جوییست، هم به نوعی وابستگی ما رو تو اون حوزه کاهش میده. این کار به کجا رسیده با اینکه خیلی جدی دنبال قضیه بودن؟
از صورت که از موضوعات مقفول مانده
بله.
تو کشور این بحث مرغ لاین آریان هست، علارغم این که ما یکی از 6 کشور صاحب فناوری مرغ لاین در دنیا هستیم.
بله.
از دهه 80 تا الان متاسفانه وابستگی ما سال به سال به واردات جوجه اجداد که پایه تولید هم تخم مرغ و هم مرغ هست در کشور اضافه شد و بیشتر شد، به گونه ای که 100% ما وابسته شدیم به واردات جوجه اجداد، در حالی که ما این فناوری رو داشتیم و یک مجتمعی که قبلا فعال بوده در بابلچنار و تنها مجتمع مرغ لاین در منطقه غرب آسیا هست.
بله.
این تعطیل شده بود و رها شده بود. با ورود ما و پیگیری هایی که ما صورت دادیم، البته خب همراهی و همکاری وزارت تجارت کشاورزی، به الحمدلله اون مجتمع فعال شده و به ما قول دادن و اعلام کردن که با راه اندازی این پروژه ما تا پایان سال جاری 50% واردات جوجه اجداد رو که برای تولید مرغ لاین هست در واقع کاهش داریم وارداتش رو، و تا پایان سال 1400 100% این وابستگی ما قطع میشه، که یکی از آثارش بنا به بررسی های کارشناسی که ما داشتیم سالانه صرفه‌جویی 1 میلیارد دلار ارز هست.
درست.
1 میلیارد دلار ارز از کشور خارج نمیشه
برای مرغ لاین رو میفهمید آقای دربیشیان؟
بله بله.
خیلی بیشتره. 3.5 میلیارد دلار ما نهایی وارد میکنیم.
فقط تو یک بخشش عرض کردم. یا
بله بله.
این که مثلا این مرغی که تولید میکنیم الان ما هم استاندارد بهداشتی رو نداره، یعنی توصیه میکنن که از این مرغ استفاده نکنیم به دلیل عوارضی که داره، اما اون مرغ که تولید بشه مرغ سایز هست و حتی اکثر از 2 کیلو وزنش بیشتر نمیشه.
درست.
و همه اون استانداردهای لازم رو خواهد داشت. این یکی از اقداماتیست که واقعا مخفول مانده بود و شاید گردش مالی این صنعت مرغ قبلا میگفتن بعد از صنعت نفته، ولی الان حتما جلوتر از صنعت نفته، چون نفت ما با مشکلاتی مواجه شده. برای حالا تو حوزه نهادهای دامی هم پیگیری‌هایی که ما داشتیم، اون میزان نهادهایی که در گمرکات وجود داشته، پیگیری که صورت گرفته از طریق دولت و نامه‌هایی که ما به مسئولین عالی دولت زدیم، پیگیری‌هایی که انجام شده یک بخشش آزاد شده و امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیره انشالله این مشکل نهادهای دامی حل بشه. ولی حل اساسی مشکل هم در تولید مرغ لاین آریان در کشور
نشته.
و هم افزایش تولید نهادهای دامی هست.
بله.
که ما این امکان رو از نظر زمینه کشاورزی داریم که نهادهای دامی رو ما تولیدش رو افزایش بدیم که نیاز به واردات یا نداشته باشیم یا خیلی کمتر از اون حجمی که الان وارد میکنیم وارد کنیم.
شما زمان دوامش گفت رسیدن به بهره‌برداری این حوزه رو 1400 اعلام کردید آقای درویشان، چون آقای خوابازی هم همچی تاریخی اعلام کردن.
بله به ما اعلام کردن که تا پایان سال 100% در واقع این وابستگی قطع میشه انشاءالله.
بسیار خوب آقای درویشان، میخوام یه سوالی بپرسم، نمیدونم بلا من چون آدم اهل احتیاطی نیستم که احتیاط بکنم تو پرسیدم، میخوام اینو صراحت به خرج بدم و ازتون خواهش کنم بحث فساد در ورزش رو هم پیگیری بفرمایید هم توضیح بدید. من جایی ندیدم جناب عالی در این باره اظهار نظر بفرمایید. مصادیق فساد آقای درویشان متعددن تو حوزه ورزش، من نمیخوام همشو باز کنم، اما یه چیزایی هست تو چشم مردمه. این که مثلا یه مربی بالا میشه میاد ایران قرارداد می‌بنده برای تیم ملی ما به نام آقای ویلموتس، من نه یادم دیدم نه میشناسمش، اما اینکه بیاد کاری نکرده به هر دلیلی، حالا یا ما نخواهیم یا اون نخواد بذاره بره و بعد ما رو محکوم کنن و یه رقم کلان و نجومی از ما بگیرن که آقا قرارداد بسید باید پروش به شما بدید، پروش بهشون بدید، آدم احساس میکنه که مثل چه میدونم مثل قرارداد ترکمانچای که یه بخشی از وطن ما جدا شد، آدم احساس میکنه این پول بیت المال رو مفت مفت دادن میدن به خارجی ها تو این شرایطی که به خاطر نبوده ارز بانک مرکزی نمیتونه مانور بده و قیمت ارزو کنترل بکنه، ما این پول مفت رو باید بدیم به مربیای خارجی. ببین من مصادیقی تو چشم مردمه من دارم عرض میکنم، نظیر اون آقای استراماشونی، نظیر اون آقای برانکو و قص الهازا، سازمان بازیسی تو این حوزه ورود کرده نکرده، میخواد ورود کنه، اصلا به جای رسیده این قضیه یا نه این سوء تدبیر ماست یا ببخشید گردن کلفتی اوناست، چیه داستان آقای درویش؟
حالا من فارغ از این توضیح و تحلیل شما عرض میکنم که ما اصلا یه اداره کلی داریم تحت عنوان اداره کل بازرسی امور ورزش و جوانان که اصلا ممهد شده برای ورود به حوزه ورزش و جوانان، به ویژه حوزه ورزش که خب هم ما بازرسی هایی رو داشتیم و نظارت های جدی و مرتبی رو در حوزه ورزش داریم، قرارداد هایی که حالا این یک قرارداد مثلا حال مطرح شده ویلموتس هست، قراردادهای متعددی که در حالا فوتبال در غیر فوتبال از کنم که بوده، باشگاه‌های مختلفی ورزش‌های مختلفی که حالا یکیش اخیراً شاید شنیده باشید بحث فدراسیون بیلیارد و اینها بوده که خب ما قبلا گزارش دادیم سال گذشته در واقع تخلفاتی که در اون حوزه صورت گرفته در مرجع قضایی و مشکلی که ما تو حوزه ورزش داریم اشکالات ساختاری است، یعنی باید ساختار نظارت وزارت ورزش اصلاح بشه، قراردادهایی که اونجا میخواد منعقد بشه نظارتی برش صورت بگیره. ما این بحث ویلموتس رو هم ما اصلا ورود به این که مربی از خارج بیارن نیارن اصلا ما کاری به این بحث نداشتیم، ما فسادی که در این حوزه متوجه مسئولین مربوطه بوده رو ما وارد شدیم.
بله.
یعنی و در خود فیفا هم اگر فسادی کشف بشه و متهم بشه کسی از مسئولین فدراسیون به فساد، اونها هم بره میتابند، طبق مقررات فیفا هم این پذیرفتنی نیست. بنابراین اصلا ما ورود یعنی از باب دخالت حاکمیت در حوزه ورزش نبوده.
بله.
از باب این که فسادی بوده، خب ما هم یکی از اولویت ها و وظائف همون مبارزه با فساد هست.
بله.
از این باب ما یه پرونده‌ای تشکیل دادیم و تخلفاتی که در این زمینه بوده به مرجع قضایی منعکس کردیم و مرجع
قضایی
در حال رسیدگی به موضوع
هست. آقای درویشان، نمیدونم اطلاع دارید یا خیر، حتما مطلعید که کسانی که به کالا صادر کردن و برابر با قانون پیمان سپاری ارزی ارزششون رو به کشور برنگردوندن، یه در واقع التیماتومی داده شده از سوی بانک مرکزی، حتی آقای رئیس جمهور هم اعلام کردن که کسانی که کالایی رو صادر کردن و ارزششون رو به کشور برنگردوندن خائنند. این بحث پیگیری ارزهای بازگردانده نشده به کشور وضعیتش چگونه است الان یه 16 میلیارد دلار یه 10 میلیارد دلار به کشور برنگشته. ارز حاصل از صادرات